بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و همچنین پیشا پیش ایام سوگواری و عزای انتهای ماه صفر رو. پیش از اون که عرایزم رو شروع کنم نکتهی بگم، ما هفتم ماه صفر تولد امام کاظم رو داشتیم. این برای برخی از دوستان سواله، چطور؟ حالا ایرادی نداره حالا یک فردی در چنین روزی به دنیا بیاد، حالا حتی اگر امام باشه. من تا عرض بنده اینه که یک سخنرانی بنده کردم راجع به چهار علی، که در بین 14 معصوم 4 تاشون علی ان که امام باقر میفرماد اینها مرتبط هستن با ماهای حرام. خب من این روایت رو که دیدم نتونستم آروم بگیرم، گفتم امام معصوم وقتی میفرماد من برم ماجرا بررسی کنم، و وقتی بررسی کردم واقعا شگفت انگیز بود. معجزه اهل بیت که چهار علی، علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین امام سجاد، علی ابن مسرزا و علی ابن محمد امام هادی، اینها همشون امامتشون در ماه‌های حرام مرتبط با خودشون تسجیل شده، یعنی مشخص شده امام کیست. یعنی آقا امیرالمومنین که در روز قدیر مشخص شد امام امامت ایشون، یعنی قطعا بعد از پیامبر امام ایشونه. آقا اولی ماه حرام یعنی ذوالحجه، بعد آقا علی ابن الحسین امام سجاد در ماه محرم چون شهادت امام قبلیه، بعد امام بعدی آقا علی ابن مسرزا در شهادت امام کاظم، و امام بعدی هم امام هادی علیه السلام در شهادت امام جواد. این شگفتی های علم. میخوام بگم این به دنیا آمدن ها، شهید شدن ها، تولد ها مثل من و شما علیاذ بالله نیست. یک تحقیقی بنده کردم، یه سری مقالات نوشته شده، اصلا هفتم صفر در قم توسط بنیانگذار حوزه علمیه اینطور بود که عزاداری امام حسن مجتبی برگزار شد. خیلی عجیبه. بعد در استفتای هم که صورت گرفت از خیلی از مراجع، این بزرگواران فرمودن که بله طبق روایت شهادت امام حسن مجتبی و اولاست که شهادت بگیرید نه میلاد. این برای من سوال شد چون من روی این بحثا مطمئنم این 14 تن با ماها فرق دارن، خیلی فرق داره. وقتی نگاه کردم عجب، تنها کشوری که در کل دنیا شیعیانش رو 28 صفر شهادت امام حسن رو در واقع عزا میگیرن فقط ایرانیان. یعنی شیعیان تمام دنیا کی رو میگیرن؟ 7 صفر رو. بعد که نگاه کردم عجب، میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام هم در 17 یا 27 ذوالحجه است. یه خورده جریان چی شد؟ مشکوک شد. وقتی بررسی کردم بله، کار یکی از پادشاه‌های ملعون بوده که این چون تولدش افتاده بوده تو همون مدت، شهادت امام حسن مجتبی رو بر میداره میبره میذاره میگرده میینه طبق یک روایتی 28 صفره، و چیکار میکنه؟ میلاد امام کاظم رو هم میاره توی اون روز. وگرنه ماه محرم و ماه صفر ماه عزای اهل بیت، مثل ماه شعبان که چیه؟ ماه شادیه. اینا نداشته بشه. حالا با این وجود یک تحقیق بنده انجام، قطعیت نداره، چک کنید، بررسی کنید، تحقیق بشه، حوزه علمی باید کار کنه، هم باید کار کنه. اما جالب بود در نوع خودش که اینا از عصر صفوی به بعد این اتفاق افتاده، و این که اصلا ما ایرانی‌ها فقط این کار میکنیم، معلومه یه اتفاقی به ایرانی بودن ما ربط داشته، خراب شده کار. ما نفی نکردیم 28 صفر طبق یک روایت اونه، اما یک روایتی هم این طرفه. مخالفین و موافقین هم نظراتشون رو خوندم بنده، تو اون چی که به ذهن من میرسه همینه، نظر شخصی بنده اینه. علی ای حال ماه محرم و ماه صفر ماه عزای اهل بیته. من پرانتز بسته و عرضم رو شروع بکنم، توی این امشب میخوام یه بحثی رو شروع بکنم که خیلی خیلی مهمه و کمتر متاسفانه شیعیان و محبین اهل بیت به این فکر کردن، اصلا به این وقت گذاشتن، و یا براشون شبهه است، خیلی از شبهات دیگه شون رو برطرف میکنه. جای دیگه سخنرانی کردم، مونتا ربط داره به اربعین، اینو عرض بکنم. ببینید ما خب 11 تا امام معصوم داشتیم، همون 11 امام از 12 امامی که وعده آمدنشون داده شد در تورات، کتاب پیدایش باب 17 آیه 21، و 12 امام از نسل اسماعیل پدید خواهند آمد، هر سمینا یا در انجیل وعده داده شد که زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، مکاشفات یوحنا، یا در منابع اهل سنت در حدیث خلفا اثنا عشر که پیامبر فرمود در صحیح مسلم سند صحیح که بعد از من 12 خلیفه، 12 نقیب، 12 قیم، 12 رجل میان، کلهم من قریش، و آقای قندوزی حنفی میگه کلهم من بنی هاشم، هر 12 تاشون از بنی هاشمن. خب هر انسان انصافا منصفی میگرده این 12 تا رو چه کار کنه، پیدا کنه، و جز با 12 امام ما با هیچ کسی دیگری جور در نمیاد. ما بارها گفتیم بیاد خلفای بعد از پیامبر رو بشورید ببینم چه جوری 12 تا، هیچ جوری 12 تا در نمیاد. و پیامبر میفرماد تا روز قیامت اینا همینطور هستن. این نشون میده که یکیشون باید عمره یا همشون عمر طولانی بکنن تا قیامت کش بیاد، یا یکیشون عمر طولانی تری بکن. علی حال 11 امام رو فرستاد و مأموم چون آماده نبود به شهادت رسیده. مأموم آماده نبود دیگه. شیعه باید تربیت میشد. شیعه باید تربیت میشد، نشده بود. شیعه کار تشکیلاتی بلد نبود. شیعه بلد نبود چجوری از جان امام زمانش باید دفاع کنه. اصلا جان امام زمان اساسا توسط مردم باید حفظ بشه، توسط مأموم باید حفظ بشه. شما میبینید آقا رسول الله امامه، امیرالمومنین جانش رو میگذره براش، چه در لیلت المبیت که رفت جای حضرت خوابید، چه در روز احد که 90 زخم برداشت، میگه جای سالم به تن علی نموند که حضرت رو توی ملافه از مرهم پیچیدن، باید حفظ کرد جانش. یعنی یک نفر خدمت امام باقر رسید و عرض داشت که آقا ما شنیدیم در ظهور آقا حجت ابن الحسن جز به اندازه حجامت خون ریخته نمیشه، از آز فرمود بی خود کرد هر کی گفته. اگه قرار بود کار برای به خودی خود درست میشد، برای کی درست میشد؟ برای پیامبر، وقتی دندان مبارک و پیشانی مبارکش شکست. چی فکر کردید؟ این حرفا چیه میزنید؟ شیعه باید بتونه جان امام زمانش رو خودش حفظ کنه. کار بلد نبود. مثلا امام زمان میستاد برای نماز، اینا همه میستادن پشت سرش نماز بخون، دو نفر وای نمیستادن محافظ، یعنی عقلشون نمیکشید که بابا این علیه، این سه تا جنگ داخلی داشته، یه آدم مثل معاویه این جلوه، هر لحظه احتمال ترور وجود داره. خب هزینه داد چیه؟ یاد گرفت که چیکار بکنه؟ از بزرگانش حفظه جونش میتونه حفظ بکنه، اما هزینهش خیلی سنگین نبود؟ یه علی بره که این بفهمن؟ شما میبینید حضرت عباس علیه السلام شو وقتی هر کسی میخواست بره تو خیمه ابا عبدالله، حضرت تفتیشش میکرد، خلع سلاحش میکرد، گو برو تو، هیچ کس رو نذاشت. اون شبی هم که یک جلسه میذاره حضرت با عمر ابن سعد که 20 نفر از این ور میرن 20 نفر از اون ور میان و دو نفر میمونن، اونا 18 نفر بر میگردن که پسر سعد میمونه و غلامش، این طرف حضرت عباس و حضرت علی اکبر میمونن، دست به شمشیر آماده. یا در جریانی که از مدینه حضرت میخواد راه بیفته، مروان وقتی حضرت رو میخواد، یعنی برنامه میریزه که همونجا میگه که کار امام حسین بسازید که این اگه بره دیگه در دسترس ما بگید نیست، تا امام حسین سر داد و بیداد میکنه که تو میخوای منو بکشی و خیره، اینو میگیره میچسبونش به دیوار، داد و بیداد بلند میشه مثل باز شکاری، حضرت علی اکبر و حضرت عباس و حضرت مسلم ابن عقیل میریزن تو، که اونجا حضرت بهش میگه دعی ابن دعی، ای زنازاد پسر زنازاد، تو میخوای منو بکشی؟ خب یک روایت های رو ما دیدم خیلی عجیب. این که در بین اماما چند تاشون زمینی یعنی امکان فراهم بوده که حکومت عالی بتونن تشکیل بده، یعنی اگر جور بوده شرایط معجزه‌وار نمیگم و زمینی یعنی همه چی جور بوده، یکی از کسی که میتونسته حکومت تشکیل بده محسن بوده، یعنی با حسن مشتبه امکان تشکیل حکومت براش فراهم نیست، یعنی نمیشد دیگه اصلا اینقدر یارا تنها. فلذا امام حسن کار کرد برای امام حسین. حضرت اومد چیکار کرد؟ گفتش که شرایطی رو بس برای معاویه که تک تک معاویه بعدن چیکار کرد؟ شکست به مردم اثبات شد این چه حروم لغمه ایه. و این بود که مردم آماده بودن برای قیام امام حسین. منتها باز اینو میخوام بهتون بگم، شیعه کارو خراب کرد. یزید باید یزیدیشو بکنه. ابن زیاد هم باید کار خودشو بکنه. اینجا کسی که کارو خراب کرده شیعه بوده. بعد امام سجاد علیه السلام، آقا علی ابن الحسین و امام باقر کار میکنن تا شرایط برای کی فراهم شه. امام صادق علیه السلام امام باقر میفرماد، میگه تو میتونی حکومت تشکیل بدی. به امام صادق میفرماد، منتها من بهت میگم اینا کارو خراب میکنن. اینا کیان؟ بگیم محبان بهتره. این محبان کارو خراب میکنن. چرا؟ چون کار نابلدن، چون تربیت نشدن. آدم در تراز انقلاب امام زمانی نیستن. اگر تقوا دارن متقین، متخصص نیستن. متعهدن، متخصص نیستن. متخصص دینیمون درست حسابی نداره. آدم متعهد متخصص خیلی کم میاد. من همین الان مشکل جمهوری اسلامی رو قطع رجال بودنه تو برخی از جاها میدونم. جدی میگم، یعنی ما آدم در تراز جمهور انقلاب اسلامی تو قد و قواره واقعا کم داریم. نمیگم نداریم، داریم، واقعا کم داریم. کسی که تو تراز تشکیل حکومت ولی معصومه، خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. چرا؟ چون از بلد نبودیم، 8 سال درگیر جنگ بودیم، بعد بحث توسعه، بحث سازندگی مطرح شد، بعد توسعه سیاسی چپ و راست بدن سر کله هم دیگه و فلان، تا به خودمون اومدیم تازه الان فهمیدیم بعد کار فرهنگی و تربیتی کنیم. همین الان هم چقدر بهایی و مسیحی نقشه ریختن برای مهد کودکا. تو یکی همین مهد کودکای در فردیس کرج، ببین دارم آدرس بهتون میدم، تو فردیس کرج بچه‌ها شیعه رو میبرن مهد کودک، نمیدونن طرف بهاییه. من میدونم بهاییه. بردن بچه رو گذاشتن اونجا، از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر بچه رو گرسنه نگه میدارن، میگن که امام زمان براتون الان غذا میاره. تا 12 اینو گرسنه تشنه، بچه ها دیگه آسی میشن، گریه میکنن. ساعت 12 یکی از همین بچه ها خودشونو ببینن لباس زورو تنش میکنن، یکی که میدن دستش، این میاد میگن که میگن مهدی نیومد، عوضش ای آقا اومد. کشور خودمون همین الان تو فردیس کرج داره این کار انجام میشه. اون مسئول گیج بیاد تا من آدرس مهد کودکم بهش بدم. یعنی چی؟ یعنی اونا هم فهمیدن دعوا سر چیه؟ تربیت جامعه بی تربیت به امام معصوم نمیرسه ولو 10,000 سال بگذره. میخواید ظهور و جلو بندازید، یک کاری بکنید آدمای با تربیت و در تراز رکاب مهدی موعود تربیت شن. یکی از اصلی ترین موانع ظهور همین بحثه، آدمای بی تربیت، که اینها در ظاهر مسلمانن، در ظاهر محبن، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، که اینا هیچ چیزی از اون در واقع اون عمل کردی که باید داشته باشن نمیفهمن. اینا یه آدمای اسلام مال شدن، یه اسلام مالیده شده به اینا، 4 آیه قرآن بلدن و 4 حدیث، فکر میکنن. بعد خیلی هم با اینا سر کله زدن سخته. چرا؟ چون عینا خودشونو چی میدونن؟ عین حق میدونن و هر کس در مقابلشون بیسته میشه چی؟ باطل و ضد اسلام. چون قطعا خودشون چی هن؟ میگن ما اسلام. و باعث میشه چون اون آدم اسلام پنداشته بشه، مردم نسبت به اسلام اصیل دچار شک بشن، بگن این اسلامه. خب آدمایی که رصد میکردن از دور میدیدن از سال 67 گفتن بحث فرهنگی رو بپایید، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، بعد آقا جنگ فرهنگی دیگه چه حرفا میزنن. بعضی اینجوری میگفتن آقا جنگ اینه که کلاشینکوف بگیری بپری وسط تر 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 تیر در کنی. نمیفهمیدن که امروز همین میشه، همین روز دغدغه به وجود میاد آقا چرا این جوان اونجوری شد، چرا اونجوری شد. یعنی آدمای تو تراز انقلاب اسلامی کم داریم. سعی کنید اون مهارت های لازم برای زیستن تو آخر الزمان و آدم تراز انقلاب اسلامی شدن رو کسب کنید تا بتونید به اون زمانتون کمک کنید. این مهارت ها چیه؟ اولین چیز تو این مهارت ها مأنوس بودن و آمادگی، یعنی تسلط بر ثقلینه. یعنی یک کسی که میخواد اولین چیزی که باید به دست بیاره چیه؟ این که قرآن و عطرت، حالا من نگم خیلی فول اما واقعا فول، یعنی قرآن یا آیه ازش میپرسی بدون کجاست بدونشون، مثل کتاب درسی ازش میپرسی مأنوسه به کتاب درسی، میگه فلان مبحث کجاست اینجوری، فهرست نگاه نمیکنی. بعد ماها اوضاعمون خرابه، بدون فهرست اصلا نمیتونی قرآن بخونی چون مأنوس. بس سیره اهل بیتو فول باشه، زندگی اهل بیتو وارد باشه، بر شبهات تسلط داشته باشه، این با یک برنامه سیر مطالعاتی کاملا شدنیست. خیلی در این زمینه حرف دارم، بحث دارم، سخنرانی کردم، جدا دیگه میسپارم به اونجا. خب بریدم اونجا گوش کنید. کلام بسیاری از مشکلات در کشور ما اینه که طرف ظاهرا مسلمانه اما وقتی یه تشری بهش میزنی، یه خورده باش بحث میکنی، میبینی هیچ بنیه دینی نداره. شبیه شهرک سینمایی، شهرک سینمایی دیدید همه چی داره، بانک داره، کلانتری داره، سینما داره، در هر کدوم رو وا میکنی میبینی توش چی؟ یه دیواره، یه اقیانوس یه سانتیه، یه اقیانوس یه دریا هم یه سانت عمق داره. این عمیق شدن روی این دیگه بابا به خدا اصلا نه آمپول داره بری بزنی، نه نمیدونم چی، هیچی نداره، باید کار بکنی. بعد وظیفت هم هستش، یعنی کار نکنی دنیا آخرتو میگیرن. اینم بهت بگم، حتی یرد علی الحوز، اون دو نمیگه بر من باید وارد کنید این دوتا رو، وارد میشن و من میپرسم که با این دو چه کردید. اوضاع سخت میشه، یعنی اگر امامت نشناسی و اهل بیتو نشناسی و به واسطه شناخت اهل بیت به امام زمانت نرسی که اصلا خیلی هیچ، اصلا 1000 سال نماز بخون، 6000 سال نماز بخون، نه شیطون میشته میخوای نماز بخونی، به خلیفت الله نرسیده دو قرون نمیارزه. یوم ندعو کل اناس به امامه هم، او دنیا همه رو با امامشون میسنجه. آیا قرآن دیگه چیکارش کنم؟ حذفش کنم؟ یوم ندعو کل اناس به امامه هم، اون دنیا همه آدم ها رو با امامشون میسنجه. یعنی اون دنیا مبنای بهش جهنم رفتن من و شما امام مهدیه، مبنای بهش جهنم رفتن حر رو عمر سعد ابو عبدالله امام زمان وقت خودشون. این خطرناک میکنه ماجرا رو. چقدر ما وقت گذاشتیم. مورد بعدی، باید آدم مسلط بشه، ابن زمانه باشه، یعنی زمانش رو بشناسه، باید مسلط بشه به ابزار روز که همانا رسانه است. من اعتقاد دارم، یعنی کسی که تو آخر زمان زندگی میکنه باید سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشه، وگرنه کلا سرش میره. مسلح باید باشه و مسلط باشه به ابزار عملیات روانی، ابزار جنگ روانی، وگرنه کلا سرش میره، 4 تا کلیپ کله پا میشه. مسلح و مسلط باید باشه به سیره شهدا. چرا؟ چون اینا کساین که یه بار مسیر رو درست رفتن، تابلو خیلی خوبیه. باید، یعنی اصلا هیچ شک و شبهه تو این زمینه نداشته باشید. اینا بایده، نداشته باشی یک پات میلنگه، خدای نکرده تو ظهور هم ممکنه اونجا هم یه وقت جاده خاکی بزنی، گیج بشی تو تشخیص، تو فتنه آخر زمان کله پا بشی. باید اینو بشناسید، یعنی برید به دست بیارید دانش دیگه، باید برم به دست بیارم. به لحاظ جسمی باید آماده باشه، آدم متقی باشه، اهل عبادت باشه، اهل نماز باشه، اهل نماز شب باشه. مؤمن نگفتم و گفتم متقی، یعنی مؤمن درجه بالا باشه، وگرنه تو فتنه های آخر زمان کله پا میشه، بصیرت داشته باشه. رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره، خدا بیامرزه عمامون عباس، عجب بصیرتی داشت، تحت‌ها رو میدید، دور دورا رو میدید، دائم یک ارتباط عجیب قلبی و نزدیک با امام زمانش داشته باشه. اینو من فردا براش صحبت میکنم براتون، که چطور این ارتباط قوی بشه. قلبی باید ارتباط داشته باشه، به شرط حیات باید این ارتباط برقرار بشه. هر لحظه یک شاغولی باشه به اسم امام زمان، هی بسنجی، یعنی این رشته محبت باید وصل و وصل باشه. این خیلی مهمه. و نکات دیگری از این دست که من حالا جای دیگه بحث کردم سر این 10-12 تا مهارت رو، من اعتقاد دارم تو آخر زمان آدما باید به دست بیارن وگرنه کلاشون پس مرکز. خب که چی؟ که این که خدا به خدا اثبات کنیم، این بار میتوانیم جان امام زمانمان را حفظ کنیم. ببینید ابا عبدالله خوانده میشه، نامه می نویسن، اما نمیتونن جون امام زمانشون حفظ کنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مهارت‌های لازم برای اون فتنه‌ها رو نداشتن. با 4 زن ریختن تو کوفه، دیدی چی شد؟ 7000 نفر سربازای مختار گردن زدن با وعده چی؟ بخشش. چون اینا چیه؟ ابزارهای عملیات روانی رو نمیدونستن. شما هی میگی مردم کوفه فلان، مردم کوفه بهمان، فوش میدی این چیزا. حالا فوش هم یه جایی لایقشونه، منو بهشون میاد، اما بهتون بگم که بهترین شیعه ها در اون زمان تو کوفه زندگی میکن. یعنی مردم کوفه از مردم مدینه خیلی بهتر بودن، چون مردم کوفه گفتن بیا، مردم مدینه نگفتن نرو. فهمید؟ اصلا گفتن برو برو، اینجا جنگ درست نشه. چی میشه که مردم کوفه چپه میشن؟ من میخوام روی بحث کنم تو بفهم ما هم چپه نشیم، کله پا نشیم، ببینیم چی شد. آقا اول اینه که حالا اینو من وعده میدم یه روز یه سخنرانی میکنم تو سایت هم میذارم، تو سایت مساف. خب که این جریان های حاکم تو کوفه چی بودن، اینو باید بفهمید. ببینید بعد از رسول الله خلفا که سر کار اومدن، سیره دو خلیفه اول که معروفن به شیخین، یعنی دو شیخ، اینها تفاوت داشت با سیره عثمان خلیفه سوم. یعنی عثمان خیلی متفاوت تر بود، اون دو خیلی چیزا رعایت میکردن، مسائل و یعنی ساده زیستی و این بحثا رو، اما اون سیاست مداری و اون نکاتشون بالاخره بود. مثلا شما میدونید دیگه وقتی آقا رسول الله به شهادت میرسن یا رحلت میکنن، وقتی از دنیا میرن، ابو سفیان رفته بود برای جمع‌آوری مالیات های نجران. وقتی برگشت فهمید رسول الله از دنیا رفته، رفت سراغ و مردم، حالا بالاخره داستان این شده که تو سقیفه ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شده، رفت سراغ امیرالمومنین که تو نشستی که یک نفر از بنی عدی بیاد، از بنی تیم اینا بیان این کار رو بکنن، دو قبیله خلیفه اول خلیفه دوم، که ما اینجا باشیم، دو تا خلیفه، دو تا قبیله بزرگ، عشیره بزرگ مثل بنی هاشم و بنی امیه که اینجوری بشه. حضرت امیرالمومنین گفت اون خیرخواهی تو به درد من نمیخوره، خیرخواهی یکی مثل تو اصلا عین وسوسه ابلیس و نپذیرفت حضرت. ابوبکر نگران ابو سفیان، چون ابو سفیان آدم زینفوزی بود، نفوذ داشت دیگه، بزرگ بنی امیه است، سری گفت همون مالیاتایی که از نجران گرفتی مال خودت. فهمی چی شد؟ ساکتش کرد. در یمن اشعث ابن قیس کندی شورید علیه ابوبکر که تو آقا کی گفته تو خلیفه ای؟ دستگیرم شد. جالب، ابوبکر رو نکشت، چون میدونست کشتن او یعنی جدایی همیشگی یمن، همیشه دیگه تموم، دیگه یمن نمیتونه جمع. خواهر خودش رو به عقد او در آورد و اشعث رو حفظ کرد. بعدها در دوران خلفای دیگر حکمم میگیره، به صاحب منصب میشه و حاکم آذربایجان میشه دیگه. میخوام بدونید چه جوری بود. یعنی با یه سری سیاستمداری ها اینجوری کردن. خلیفه دوم اومد یه سری قوانین، چون خلیفه اول زیاد فرصت داشت، 2 سال بیشتر خلافت نکرد، جنگ داشت با اصحاب رده. بعدش خلیفه دوم بحث فتوحات براش پیش اومد که خوبه بدونید این جنگ هم ایران شروع کرد، ایرانی ها شروع کردن. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، آیه قرآن گفت شما به زودی دعوت میشید به سمت قومی که صاحب قدرت فراوانن، که برخی تفاصیل میشن یعنی ایرانی ها. در خطبه 114 یا 144 نهج البلاغه هم اینو داریم که ایرانی ها دعوت کردن و بالاخره جنگ در گرفت و با 30,000 نفر اعراب، ایرانی هم 150,000 نفر، چون بریده بودن، چون انحرافات خیلی به وجود اومده بود در بین زرتشتی ها، دین مزدکی اومده بود، مانوی اومده بود، اختلاف طبقاتی زیاد بود، اصلا اینا با زنجیر بسته بودن چون که فرار نکنن، شکست خوردن. در دوران فتوحات خلیفه دوم اومد برای اینکه انگیزه بده به صحابه پیامبر یه کاری کرد. خوب دقت کنید، اینو خیلی مهمه. اومد گفت صحابه پیغمبر بودن امتیاز دارد و اینا حقوق بیشتری از بیت المال میگرفتن. نسبت به کی؟ نسبت به تابعین و نسبت به موالی که اصلا تابعین هم نیستن، اینا مثلا ایرانی های مسلمان شده و فلان. دو تا شهر هم به وجود آورد، یکی کوفه که کوفه شهر نظامی بود، یعنی قبل شهری نبود، گفت اینجا بیان اینا سازماندهی بشن برای فتوحات به سمت ایران. یکی هم بعدها تو اواخر توی خود ایران تو نزدیکی های سمنان قومس که هم منطقه بین سمنان و شاهرود میشه، الان هم اونجا برید پر عرب و عجمه، مثلا عرب احمدی، عجم احمدی، عرب یار محمدی، عجم یار محمدی، حتی قبرستوناشون هم متفاوت بود تا چند وقت پیش، الان به هم دختر میدن دختر میگیرن و جالبه عربی صحبت نمی کنن اما اون لهجه فارسی که صحبت میکنن خیلی غلیظه، یعنی عینا رو اتای گلو میگن، عیا رو اتای گلو میگن، یعنی مونده لحنه مونده اما زبان عربی از بین رفته، اینا کاملا این بقیه مردم ایران شدن. خب خوب عنایت داشته باشید. اینا دو تا بحث دیگه مثلا پیش میاد، یه سری قوانین هم تغییر، مثلا صیغه. حالا من نمیگم تنها دلیل بحث برداشتن متعه این بود، اما یکی از چیزایی که باعث میشد ممکن بود اینا بشکنن و ممکن بود تو ایران موندگار بشن، خطر داشت بر نگردن، صحابه پخش بشن برن، این بود که ممکن بود مثلا برن یک نفر چیکار کنن؟ صیغه کنن. بالاخره خب طبعا مثلا دختری که تو ایران بود ترگلتر مرگلتر شد خوشگلتر، بعد آچی میشد اونجا موندگار میشد، اینو حرام اعلام کرد که ایشون خودش میگه دیگه، میگه که من دو تا حلال بود که حرام کردم، متعتان و ممنوعتان. خب اینو گفت متعه حج و متعه همین که عرض کردم متعه نسا، یعنی بحثای اینجوری بود. بعد 1% رو از فتوحات میرسید به خود اینا، یعنی اینا یه میلی داشتن برای چی؟ فتح بیشتر. اینو امیرالمومنین قبول به هیچ وجه نداشت، فلذا نه خودش در فتوحات شرکت کرد نه اجازه داد به امام حسن و امام حسین فرزندانش. اینم که میگن امام حسن و امام حسین تو فتوحات ایران بوده، این مزخرفه، یعنی هیچ سندی بابتش ندارن، هیچ سندی ندارن. یک سند دارن از تاریخ طبری میگن که اونم مال خودشونه، هیچ ارزشی برای ما نداره، همون بر مبنای سندشناسی خودشون همون غلطه. متوجه چی میگه؟ پس این داستان کلا ذهنتون بیار بیارین، برعکس ما اثبات میکنیم که اهل بیت با فتوحات مخالف بودن، چون اهل بیت اصلا سیرشون این نبود، میگفتن تا به یه نفر پیام حق نرسیده چجوری با اون میجنگی تو؟ کجا فتوحات اسلام جنایتی که خالد ابن ولید کرد و میپذیره که در جنگ ذات العیون فقط 1000 تا چش در آورد؟ همه خالد ابن ولید همون کسی که دستای امیرالمومنین بست. و جالب این سلفی و تکفیر ها در سوریه قبرای صحابه رو خراب میکنن، با قبر خالد ابن ولید کاری نداره. جالبه دیگه این پارادوکس رفتاری. این باعث شد یه سری از صحابه توی کوفه، بینه صحابه تو بصره مثلا اینا چند صد نفر بودن اما تو کوفه چند هزار نفر شدن، تو کوفه چاق و چله شدن، سنگین شدن. مثلا برید شما صحیح بخاری رو بخونید، طبقات ابن سعد رو بخونید، اینا مثلا ثروت زبیر رو میگه موقع مردن بیش از 50 میلیون درهم بود. مثلا عرب عدد میلیون نداشته اون موقع، میگفته الف الف، هزار هزار. عبدالله ابن مسعود اون دعوایی که با عثمان داره، اون درگیری که پیش میاد، سر چه؟ سر یکی از همین نکات که یک چیزی ازش گرفته میشه. جنگ میشد اصلا، دعوا میشد، یعنی صحابه اینجوری شده بودن. حالا فرض کنید یکی مثل امیرالمومنین میاد، گوش کنید، میگه تا حالا هر چی بیشتر اضافه میگرفتید که اشتباه بوده، از این بعد همه با هم چی مساوی بین تو و اون آدم تازه مسلمان شده. دو، اونایی هم که گرفتی پس میگیرن، عطف به مسبق هم میشه. خب چی میشه؟ جلو حضرت علی وای میستن. صحبت پوله، خیلی واضح، اصلا نمیخواد پیچیدش کنید. پول، 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 مانی، جلوش وایستدن. کوفه بعد بشناسی جریانات چجوری بود. خلاص عثمان اومد سر کار، و عثمان در دوران خلافتش مثل دو خلیفه قبلی زیرکانه عمل نکرد، بعد عمل کرد، فک فامیلاش آورد سر کار، بنی ابی معیط رو طبق پیشبینی خود خلیفه دوم بر گردن مردم سوار کرد. بعد کار به جای رسید، مثلا اون ولید در کوفه بود، نماز خون، نماز صبح خون 4 رکعت، عرق خوردد، مست رفت و نماز محراب وایستاد. وقتی بهش رجوع کردن که چه اینجوری، که کم که نخوندم، زیادم خوندم، چه ناراحته، 1 رکعت میخوندم یه چیزی، چه اضافه هم خوندم، شما طلب باباتونو دارید. جالبه خود همسر پیامبر جناب عایشه اومد چرم کفش چرم پیغمبر از پشت پرده مسجد گرفت بیرون، گفت هنوز چرم این کفش خوش نشده، دارن عرق میخورن تو محراب، چیکار دارید میکنید؟ انتقادات بسیار جدی به عثمان کرد. و کار به جای رسید که عثمان دید ماجرا داره شورش میگیره، مجبور شد که دستور تنبیه اینو بده، هیچ کس حاضر نشد شلاق بزن به ولید، چون میگفتن این الان جریان سیاسی اینجوریه، بعدن ما میمونیم، ما بگید اینا پوست ما کندن. امیرالمومنین شلاق گرفت، دست رفت حد و جاری کرد. خب یعنی باید بدونید اینا از کجا شروع میشه. صحابه به شدت از عمل کرده عثمان ناراحت، تو همه رو داری به فامیلات میدی، به فامیلات میخورن اینجوری. کار به جای میسه که مثلا در مورد خود جناب عایشه نقش شده، ایشون جز کسایی بود که بیشترین شوراندن رو علیه عثمان انجام داد. مثلا تو خیابون اصلا ایشون مثلا میرفت سخنرانی میکرد در بین خانوم ها و اینا، یا به برخی از صحابه میگفت، میگفت اقتلوا نعسلا، قتل الله نعسلا. نعسل اسم پیرمرد یهودی بود که ریشای کمی در می آورد، چون عثمان هم ریشاش کم بود، او رو تشبیه میکرد به او، میگفت این نعسل رو بکشید، یعنی همین جوری. یکی از کسایی که میگن اشد الناس علی عثمان طلحه، بدترین تحریک ها نسبت به عثمان توسط کی صورت گرفت؟ طلحه. جالبه مردم بعد از عثمان و ماجرایی که پیش اومد و من سخنرانی کردم، شاید تو جای دیگه شنیدید که نمیخوام دیگه بیان کنم، معاویه اومد و پیرن عثمان رو علم کرد و حضرت علی رو قاتل معرفی کرد، حالا حضرت علی که خوش دفاع کرد، امام حسن و حسین فرسته گفت دفاع کنید، امام حسن و حسینی که خیلی جونشون برای امیرالمومنین مهم بود، تو جنگای خودش استفاده نمی کرد از امام حسن و حسین، من که کار به جای در واقع باریک می رسید. اصلا دارید دیگه، محمد حنفی ناراحت شد، گفتش که چرا فقط من جلو، من پسرت نیستم. حضرت فرمود چرا تو پسرمی، اونام پسرمن، اما اونا فرزندان زهران و نسل پیغمبرن، تو مثل دستمی که از چشام باید محافظت کنی، یعنی اینقدر برای شما. اما جالبه در دفاع از خونه عثمان بلازری در انصاب الاشراف می نویسه که امام حسن زخمی شد، امام حسن گفت نذارید این کشته بشه، امام امیرالمومنین که این کشته بشه همین خون خودش علم میکنن، از خود ما میخوان، به خدا اونه که دارم میگم همین الان اتفاق ممکنه بیفته که خونی ریخته بشه بعد همون صاب خون پیدا کنه. شما شک نکنید، اصلا بکشن بگن کی کشت، پیدا کنید این وسط پرتغال فروش رو، نیست، فتنه است، قبارالود فضا، آب گلالود میشه ماهی گرفت. رفتن با امیرالمومنین بیعت کردن، حضرت علی همین شرطو فرام که بدنه جامعه، اینجا اینقدر صحبتم مهمه 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 که حد نداره، بدنه جامعه عاشق علی، خواست جامعه دشمن علی. چرا؟ چون حضرت علی میگه همه شما مثل هم بگیرید. اینجا راهکار چیه؟ شما بدنه جامعه رو دوست بشی یعنی چی؟ یعنی عدد داری، یعنی آدم داری، خیلی خوبه، اینطور نشد. اون خواص جامعه تحمیق کردن و کانالیزه کردن افکار عوام جامعه رو، یعنی دقیقا عوام جامعه ریختن تو خیابون علیه خودشون و این احمقا اومدن. ببین اونا میدونن اگه علی بمونه تمام کار، چون علی هم میمونه، چون این همه آدم باهاشن، بعد یه کاری کرد این آدم ها با علی نباشن. اینا کیان؟ اینا صاحبای رسانن، صاحب منبر و معزنن، کم کسایی نیستن. طلحه، زبیرن، همسر پیغمبره، فکر نکن آدم کوچیکی هن. طرف وسط جنگ گیج شده گو یا علی من کدوموری به جنگم؟ این طرف ام المؤمنین عایشه، طلحه الخیر، سیف الاسلام، زبیر، این طرف تو عمار. امیرالمومنین گفت اعرف الحق تعرف اهله، تو حقو بشناس، بر مبنای حق آدما رو محک بزن. این جریان قتل عثمان و بعد از اون خلافت امیرالمومنین هیچگاه تو ذهن مردم حل نشد، منجر به وقایعی میشه. بعد از این خوب گوش کنی که جامعه اسلامی به 4 قسمت تقسیم شده عموما، که دوتاشون تعدادشون زیاد بود، دوتاشون کم بودن. یکی به اینا میگفتن عثمانی. شنیدی میگه ظهر عثمانی بود؟ یه چیزی شنیدی اما نمیدونی یعنی گرایش سیاسی چی بود. گرایش دینی نیست، گرایش چیه؟ یه شبهه خیلی خوبه از مختار براتون حل میکنم اینجا تا حل بشه ماجر براتون. یه دی عثمانی بودن، اینا چی میگفتن؟ میگفتن خب شیخین که بر حق، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم، بعدش عثمانم بر حق، علی و اولادش حسنین، مالک اشتر، یارانش، اینام قاتل کیان؟ عثمانن، خون عثمانم به ناحق ریخته شده، هنوزم انتقام گرفته یا لسارات العثمان. شعارشون خونخواهی چیه؟ عثمان. اینا متأثر از رسانه معاویان، متأثر از رسانه کاخ سبزن. اینایی که دارم بهتون میگم نماز میخونن ها، اینایی که دارم بهتون میگم روزه میگیرن ها، اینایی که دارم بهتون میگم بعضیشون پیشونیشون کبره بسته ها، فکر نکن در مورد کافر رو دارم صحبت میکنم. از کجا معلوم سر خود من و تو هم نیاد که نماز میخونیم؟ اونایی که تو اون برهه بودن خودشون رو محق میدونستن، میفهمی یعنی چی؟ یعنی گفتن قطعا ما عثمانی ها برحقیم، طرف مقابل چیه؟ باطله، باید کشتش. از کجا من و تو برحقی؟ چقدر مطمئنی؟ جریان دوم که اینم صاحب جمعیت بودن به اینا میگفتن شیعه یا علوی. اینا کیا بودن؟ اینا شیخه اینو قبول داشتن. آه اینجا نکته پیش میاد، یعنی صدر اسلام اون شیعه که گفته میشه بعضا با این شیعه چیه؟ اشتباه گرفته میشه. این یکی نیست، مثلا ابن ابوالحدیدو که یک سنی معتزلیه بهش میگن شیعه. یعنی چی؟ این یعنی ابوبکر رو قبول داشت، عمرم قبول داشت، میگفت علی برحق بوده، در قتل عثمانم نقشی نداشته، عثمانم اشتباهات زیاد کرد کشتنش. این اینجوری میگه، بیرام گفتن شیعه. نکته عجیب به شما بگم، اکثریت سپاه امیرالمومنین اینا بودن. یعنی اکثریت سپاه امیرالمومنین کیا تشکیل میدن؟ کسی که شیخین رو قبول داشتن. دسته سوم میگفتن ای بابا هر چارتای اینا خوب بودن، بی کارید سرتون درد میکنه. بینه گفت اهل جماعت، یعنی همه جمع، همه جماعت. اینا خیلی کم بودن. دسته چهارم رافضیا، بینه گفتن رافضی کافر. اینا چی بودن؟ میگفتن از اولم حق با علی بود. اینا هم خیلی کم بودن. مثل کی؟ مثل مالک اشتر. مالک اشتر تو این دسته بندی سیاسی چیه؟ رافضیه. مثل کی؟ مثل حبیب ابن مظاهر، مثل عمار، مثل مقداد. باید بفهمی چی شد. عثمانی شیخین رو قبول دارن و عثمان رو، علوی یا شیعه شیخین رو قبول دارن، حضرت علی رو، اهل جماعت هر چهارتا رو قبول دارن که کمن، و رافضی ها که چی؟ اونم کمن، که فقط حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قبول دارن. عمده دعوا بین دو جریانه شیعه و علوی و چی؟ عثمانیه. این گروه بندی تو دل جامعه تزریق شد طبق اون برنامه‌هایی که رسانه کاخ سبز معاویه داشت، تزریق شد. یعنی تو جامعه، تو دل مردم نشسته بود. ابا عبدالله بعد از مرگ معاویه میخواد برای یزید بیعت بگیره. شروع میکنه بیعت گرفتن. کسایی که ممکنه جلوی معاویه قرار، جلوی یزید قرار بگیرن رو هم قبلش با مسمومیت حذف فیزیکی میکنه، شرایطو فراهم میکنه برای پسرش، که این در تضاد با صلح‌نامه ای است که با امام حسن مجتبی طبق تمام چیزایی که رد کرد و در واقع اینم در تضاد با اونه. حالا اینجا چی میشه؟ خیلی علیه یزید قبول نداشتن، که بعدا این فقط قیام مختص امام حسین هم نیست، عبدالله ابن زبیر هم خودش گنده می، خودش یکی از بزرگای صحابه میدونه، از فرزند یکی از بزرگترین صحابه است. خوب این آیت داشته باشید. اینا شک میگیره. جامعه کوفه به تبع این دستبندی اجتماعی و این دستبندی سیاسی اجتماعی دو دسته است. یکی عثمانی هان که تو محله سماکن و دیگری شیعیان که تو محله بطیخن. اونا ماهی فروشان، اینا هم سیفی کارا. داریم در تاریخ که اگه یکی از اینها، جای آبدی میگفت که این شبها دعوتش میکنه، یکی از اینها میرفت تو اون طرف یا یکی از اون وریا میامد تو این طرف، تیکه تیکش میکرد. یعنی اینقدر جامعه چی شده بود؟ دو قطبی و متشنج بود. ابا عبدالله میاد. کیا نامه نویسن به ابا عبدالله؟ شیعه ها و رافضی ها. اینان با امام حسین میونه دارن، میگن بیا. عثمانی ها آرزو میکنن دستشون به امام حسین برسه. حضرت مسلم رو میفرسته که برو شرایط رو بسنج. مسلم میاد میبینه اینا همه پایان، میگه آقا درسته، نامه رو میفرست. شما اینجا باید بفهمی که مشکل شیعیان کوفه چی بود. شیعه هر دو نوعشو دارم میگم. آقایی که شما باشید، برای اینکه خود تنتون بلرزه، خود بترسید، اما ترسوندنش ایرانیا لازمه. تا نمیترسونیشون بعد خطر بیاد با کف پا بیخی گلوی ایرانیا تا یه تکونی بخورن. همیشه دقیقه 90 ان، همیشه تأخیری، همیشه تمدید میشه انشالله. شما آخرا خیلی بده. توی زیارتنامه حضرت مسلم عبارتی هست که تو زیارتنامه حضرت عباس هم هست. و میگم ترسناک میکنم اجرا. چی؟ لعن الله من جهل حقک. لعنت خدا بر هر کسی که توی مسلمو نشناس. عجب. کار چی شد؟ سخت شد. یعنی وظیفه ماست شناسایی مسلم. آه مسلمه کیه؟ آه هر کسی نیست. مسلم نائب امام زمان وقت. مسلم پیش فرستاده است. مسلم اومده شرایط به سنجی ببینه جامعه برای ظهور آماده است یا نه. اگر شیعیان کوفه از جان مسلم حمایت می توانستند بکنند، می توانستند از جان امام حسین هم محافظت بکنند. شیعیان ابا عبدالله را به مقتل، در مقتل دیدن، چون مسلم را در مقتل دیدن. دوستان سر اینه. مسلم اومد دید و برگشت. اینجا رو گوش کنید. هانی رو گرفتن، ابن زیاد گرفت. 50 نفر میگن گارد حفاظتی بیشتر نداشت قصر. فقط قبیله هانی به تنهایی میتونست بخورن اینا رو. قاضی شورای ملعون آوردن، عملیات روانی که دارم میگم آوردن، گفتن بیا تو بگو چیزیش این ساره. مسلم فتوای جهاد داد. فهمید چی شد؟ گفت باید الان بریزیم ابن زیاد رو بزنیم. و اگه حمله میکردن میتونستن، چون تعدادشون چی بود؟ خیلی بیشتر بود. هنوز نیروهای کمکی از بصره و اینجور جا برای ابن زیاد نرسیده بود. میدونی چی شد؟ گفتن شرمنده، خودت خیلی گنده فرض کردی. ما حسین رو قبول داریم اما تو رو نه. سلیمان سرد خزایی از رهبران شیعیان کوفه است، از بزرگان شیخ عشیره است. او برگشت چی گفت؟ گفت من یوسف، یعقوب وار در انتظار یوسفم می نشینم، نه منتظر موسی می شینم تا بیاد. امام هم برسه. با تو کاری ندارم. توی نماز، تو رکوع و سجود دنده عقب فرار کردن، نمیتونه عقب عقب کی رفتن. مسلم برگشتید هیچکی نمونده باش. مسلم ماند و یک شهر حرامی گرفتن و اون داستانهای خونه توعه و اینا که رد شد گرفتنش و نبرد نمایانی که کرد و دستگیر شد و از دارالاماره به پایین افتاد. اون لحظه‌ای که مسلم از دارالاماره پایین میفته، تو فرض کن ابا عبدالله از زین به زمین میفته، یکیه. فهمید چی شد؟ یکیه ماجرا. حالا فهمید چرا خرابکاری شیعه بوده؟ خرابکاری شیعه به حضرت من دیمه اسمس سخیف و بسیار بد و زشتی است. من دیمه میفرستن واقعا فاجعه است. چی فرستاد آقا؟ فرستاده که آی منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را هم شیعیانش کشتن، منتظرانش کشتن. این حرفا چی چیه؟ اون 30,000 نفری که توی کربلا حاضر شدن، هر 30,000 نفر عثمانی بودن. من چرا؟ چون ما مسلم گفتن چی؟ بغزن لعبیک. چه تو شیعه ایه که بغز امیر المومن تو دل داره؟ هیچ نو شیعه ای، نه اون شیعه اون موقعی اسمی اون موقعی و نه رافضی، بغز امیر المومن در دل نداشت. جنگای روانی زیادی میشد. مثلا معاویه قبلش، جالب بدونی وقتی میخواد با حضرت علی بجنگه، یک فوشی به حضرت علی تو نامه مینویسه، فوشی که تداعی کننده ظلم هاییست که بر امیرالمومنین بعد از جریان سقیفه رفته. ای علی به خاطر داری، پناه بر خدا زبانم لال، ای علی به خاطر داری هم تو را همچون شتران بسته بودند و برای بیعت شیخین میبردند. اینو گفت که حضرت علی چیکار کنه؟ به شیخین توهین کنه و معاویه سند رسمی داشته باشه بره به سپاه امیرالمومنین، که گفتم اکثریتش کسانی که شیخینو قبول دارن، بگه ببینید علی اینه، حضرت علی این کار نکرد. همین امروز هم اینه، اونا عمدن فوش میدن که یه سری از شیعیان چیکار کنن، فوش بدن بعد بگن ببینید اینا اینن. بازی نخورید، بازی خوردی شیعه علی نیستی، شوخی ندارم باهات، بازی خوردی شیعه علی نیستی. امیرالمومنین برگشت گفت به تو چه ربطی داره؟ گفت خواستی خار کنی اما ستودی. اینکه آدم مظلوم واقع شود بعد نیست، تو خواستی منو خارم کنی اما در واقع اثبات کردی مظلومت من. در همین حد جواب داد حضرت، هیچ توهینی به شیخین نکرد. گفت به تو چه ربطی داره؟ تو چی کاری این وسط؟ مثلا تو کی هستی که اصلا بخواد بیا با من هم کلام شی؟ تو از کی تا حالا کاندیدای خلافت شدی؟ دقت. همین امروز هم از بعضی رو میپرسم، میگن آقا این لعن میکنه یا نمیدونم چی چی، این براءت نیست، این فلانه. نه الان این نیست، الان دقیقا تو زمین شیعه معاویه بودنه. شیعه علی نیست یا تعارف ندارم، اما کسایی که بعدن فیلم هم میبینید، کسایی که امروز وحدت به هم بزنن دقیقا تو زمین فرزندان معاویه بازی کردن. همینا ظهور عقب میندازن، همونطور که چیکار کردن ظهور امام حسین عقب افتاد. همونه، شرایط پیچیده میشه. بعضی میگه با خود میگه چه احمقایی بودن امام حسین رو تنها گذاشتن. انقدر به این راحتی که تو میگی نیست، پیچیده شد شرایط. مسلم که به شهادت رسید کار تموم شد. یعنی چی؟ اینا جون مسلم رو نمیتونن حفظ کنن، جون امام حسین هم حفظ بگید نخواهن کرد. اون 30,000 نفر موندن و امام حسینی که تو وهمشون دست داشته در قتل عثمان. میدونید دیگه، این صحابه که ریخته بودن دور خونه عثمان رو گرفته بودن، آب بستن به خونه عثمان. حضرت علی مشک آب برداشت، رفت شکست حسر آبو، رفت بهش آب بده، گفت من دست رو آب نمیگیرم. نه تو تاریخ نقل شده. حالا میدونی چرا آب بستن بر خیمگاه ابا عبدالله؟ یوم العثمان یوم الحسین. این عوضه اون. تو این شرایط شما می‌بینی که مثل زهر عثمانیه، دل خوشی از امام حسین نداره. امام حسین اتراق می‌کرد، راه می‌افتاد. امام حسین راه می‌افتاد، این اتراق می‌کرد. ابو عبدالله گفت باشه بیا اینجا. 10 دقیقه باهاش صحبت کرد، رفع شبهه کرد براش. شبهه سیاسی رو چیکار کرد؟ برطرف کرد، براش دلیل آورد. شیفته اهل بیت شد، شیفته امام حسین شد، جان داد برای امام حسین. اگر گره ها و ادیپ ها و عقده هایی که توی فتنه ها به وجود میاد حل نشه، اینا یه جای خودش میزنه بیرون نشون میده ها. بهتون بگم فکر نکنید ماجرا تموم شده است، ولو 10 سال بعد ببین وقتی جلوی ابو عبدالله وای میسن میگن بغزن لعبیک، ما امروز تو رو گیر انداختیم عوض بابات. ماجرا سر اینه. بعد بفهمیم بابا یه حسین ابن علی علیه السلام هزینه شده که من تو دیگه بفهمیم دیگه لاغل. بعد ما همین هم نفهمیم. حالا پس آقا میشه توضیح بدیم ماجرا مختار چیه؟ دقیقا همین بحثه که یک عده میگن مختار شیعه بوده. شیعه یا رافضی؟ بعدی میگن نه اونا که مخالف مختارن من دیدم سخنرانی میکنه این ورمان که کار غلطی هم هست. امروز ببینید دشمنان مختار کیان؟ ببینید کیا به مختار فوش میدن؟ در بین وهابیا بعد از سریال مختار اسم مصعب زیاد داره گذاشته میشه بچه هاشو. چرا؟ چون مختار سر برید. بعد چه دلیلی داره ما بیم روی منبرها این حرفا رو بزنیم؟ من جایی بودم یک منبری رفت بالا منبر یک جوری مختار بند خدا رو شست انداخت رو بند که شما باید میدیدید. اشتا بهش گفتم یا شیخ آخه تو بیا اینجا بین آقای حرفی با تو الان زدی. مخت میگه نه اینا میرن زیارت مختار. میگم مرد سبه اولا همه حرفایی که زدی اثبات پذیر نیست، مخالفش هم حرف هست برعکس قوی تر حرفای مخالفای تو. دو اینا برن سر قبر مختار به عنوان کی دارن میرن؟ به عنوان منتقم خونه امام حسین. دقیقا اون حس مختار بودن تو دلشونه، این خیلی خوبه. سه گیریم یه فاتحه هم بفرستن، اون اگه آدم بدی باشه فاتحه میرسه به او. این چی بود رفته گفتی؟ چون اینا داره مطرح میشه اصلا من نمیرم. اینا سری آدم ندانسته انشالله دارن این کارا رو میکنن. اینا جا بیفته. یک عده اینو میگن، میگن مختار حب شیخین رو بگید داشته و اما علوی بوده، شیعه بوده و میگفته در ماجرای قتل عثمان حضرت علی نقشی نداشته. وقتی ابو عبدالله به شهادت میرسونه میاد خونخواهی امام حسین میکنه. منتهی بحثم اینه، ما همین الان دارم میگم حضرت علیش نسبت به شیخین واکنش نشون بگید نداد که سپاه حفظ بشه. چرا مختار نباید این کارو کنه؟ خب اکثریت سپاه مختارم همینه. متوجه شد چی میگم؟ مگه ما نداریم که میگن مختار کیس بوده، زرنگ بوده؟ چرا باید این کارو بکنه؟ من تمام نظریه رو میگم برای شما. میگن ابراهیم ابن مالک از نظر اونا شیعه رافضی بوده. او از اولم برنامه رو بچه مالک بود دیگه. او از اولم میدونست دشمن اول آخر بنی امیه. متوجه چی میگم؟ دشمن اول آخر بنی امیه. به خاطر همین جنگ مختار رو با بنی زبر چی میدونست؟ اشتباه میدونست از اول. میگه بعد با اینجا اینا دوتا شدن، تفرقه افتاد بینش. بعد چی شد؟ بنی زبیر مختار زد بنی امیه مالک رو می، بعد مالک میاد با بنی زبیر یکی میشه. بدونید که علیه بنی امیه با هم به شرطی که بجنگن و می جنگن و نهایتا هم کشته میشه ابراهیم ابن مالک. ایراد دوم، من دارم ایراد شیعیان رو بیرون میکشم. یک، ایراد اول تنها گذاشتن چی؟ مسلم. دو، ایراد دوم نفهمیدن یک جاهای وحدت به وجود آوردن و استفاده کردن از انرژی فردی علیه دشمن شرط عقل است. هم مختار هم جناب ابراهیم ابن مالک هر دوتا من بودن، یکیشون نیم من نشد و باعث شد هر دوتاشون تیکه تیکش. این ایراد دوم. من آیه قرآن براتون بیارم چشم. میگه لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمن ترین افراد نسبت به شما یهودی ها و مشرکان. لا تجدن اقربهم موده، برعکس نزدیک ترین در مودت کیان؟ اونا که میگن انا نصارا، ما چیم؟ ما مسیحیم. نمیگه مسیحیت ها، اشتباه نکنی، میگه اونایی که میگن ما مسیحیم، چون مسیحیت دشمنه. اون ساختار و سازمانی که امروز در واتیکان وجود داره دشمن اسلامن. اما اون مسیحی آدمای خوبین. حالا یه سوال، مسیحی پیغمبر شما رو قبول داره؟ آره یا نه؟ نه خیر. حضرت رسول و پیغمبر دروغین میدونن. میگن بعد از عیسی هیچ پیغمبری نیامد. اگه پیغمبر قبول شده که بعد میپذیرفتنش. عجب، یک نفر پیغمبر منو قبول نداره، اما چون نسبت به یهودیه به من نزدیکتره، اسلام میگه اینو بکش تو زمین خودت نذار بازی بخوره. عکسش داره اتفاق میفته، یهودی مسیحی رو کشیده سمت خودش علیه اسلام. پیغمبر منو قبول نداره، نماز نمیخونه هیچ کدوم. این آدم میتونه دوست من باشه، من باش مودت داشته باشم، اما اینجا رو نگاه کن، سنی که پیغمبرمو قبول داره، قبله رو قبول داره، خب به اهل بیت داره، ناسبی نه، اون ناسبی یا حرومزاده های هم که هیچ. با همین لحنی هم که من خطابشون کردم دلیل منطقی و علمی دارم و حدیثی دارم که خود اهل سنت نقد کردن. هر کسی بغض علی به دل داشته باشه، آره این مشکل داره، مشکل ژنتیکی داره، خب این شوخی نه. اما محب اهل بیتن، یه قبله، یه قرآن، قرآنمون یه حرف جالبه، اینجا این نباید مودت باشه؟ یعنی همون بازی که اون موقع خورده شد الان هم داره همین بازی رو میخورن. چی شده؟ تکفیری ها دارن اهل سنت رو میکشن سمت خودشون. ببینیم عقلانی ببینید وقوع کربلا رو، رو زمین ببینید، انقدر تو هوا نگاه نکنید. امام حسین زمینی به شهادت رسید، بازی خورد. این شیعیان، شیعه بازی خورد نتونست تفرقه داد. بعد چی شده؟ بعد شهادت محسن سلیمان صورت یقه پاره میکنه و من میخوام برم خودم بکشتم، قرار بکشتند. چی شدی؟ این جدا باز قیام کرد، مالک جدا، مختار جدا، همشون هم قلقم شد. ایراد بعدیشون چی بود؟ این بود. ایراد آخرم این بود که در روز عاشورا درست ابن زیاد گارد ویژه ریخت دور محله بتیخ که شیعه ها نرن، قبول، اما چرا مثل حبیب و مسلم به شط نزدید؟ جان امام زمانتون تو خطر بود، باید شورش میکردید، باید تمام دیگه وقتی جان امام زمان وسطه باید تمام سعی خودتون رو میکرد. میبینید که حبیب و مسلم به شط زدن، فرار دور تا دور بسته بودن، محاصره بود، خوش زدن به آب فرار کردن، رفتن رفتن تو رودخونه، تو رودخونه اومدن پایین، بعد از اون بغل رفتن، ردشون رو گم کردن. یه نامه براش نوشت، جانم به این نامه، فرستنده گیرندش مشخص، من الغریب الی الحبیب، تمام. امروز تو شرایط امروزی آیا تو این صدا رو میشنوی یا نمیشنوی؟ غربت ما نداریم کسی که غریب تر از امام زمان باشه، و داغ و سنگینی که بر دل حضرت است بر دل هیچ کس نیست. شما بگم بسیار سنگین و داغی که بر دل حضرت، تمام این بچه هایی که دارن قتل عام میشن، بچه شیعه هایی که 5-6 ماهی یکی دو سال جلو خودشون سر برادر پدرش رو بریده بود، اینها دارن همه یه چیز رو اثبات میکنه که قریب اصلی امام زمانه. و هنوز که هنوز من بهتون بگم اگر شیعه امروز تونست از جان خودش دفاع کنه و به وحدت برسه، جان امام زمان رو هم میتونه حفظ کنه، وگرنه نه. بعضی ها میگن آقا این شیخ، اینو بگم عرضم رو جمع کنه، بعضی میگن شیخ نمر ان نمر که الان عربستان حکم اعدامشو و گردن زدنشو با شمشیر صادر کرده، گفته نوع اعدام هم گردن زدن با شمشیر. این رهبر شیعان عربستانه. بعضی ها میگن که نکنی نفس زکی است. آخ این حرف چقدر خطرناک. یعنی چی؟ یعنی خب بهتر کشته بشه که امام چی بشه؟ من بهتون بگم اگر جان شیخ نمر ان نمر رو تونستی حفظ بکنی، جون امام زمان رو تا میتونی حفظ کن. یعنی اینقدر بازدارندگی به وجود بیاری که کسی جرأت نکنه بهش دست بده. حکومت عربستان بگه شیعیان میشورن، خراب میکنن، به آتیش میکشن، اگر جان مسلم حفظ کردی میتونی جان امام حسین حفظ کنی. اگر با مسلم بیعت کنی با امام حسین میتونی بیعت کنی. ماجرا سر اینه. اتفاقاتی که امروز تو منطقه داریم، این داعش اومده، میفهمن شما نگاه آخر زمانی داره، اومده قشنگ اعلام میکنه تو نشریاتشون ما سفیانی، این آیت الله سیستانی تون هم نفس زکی هست. یعنی شما بکشیمش که این ادیه خوب الحمدلله ها، پناه بر خدا که بین آقای فلان مرجع تقلید کشته شد، خب خوبه، یکی از نشانهای ظهور چی شد؟ محقق شد. این فاجعه است. تا جون آیت الله سیستانی نتونه حفظ بکنی، جون امام زمانت هم نمیتونه حفظ کنی. واضح از این واضح تره. جون خودتو حیثیت مجموع شیعه رو نتونه حفظ بکنی، جون امام زمان تو نمیتونه حفظ بکنی. اگه شیعه زمانی که بتونه از سوریه گرفته تا پاراچنار و کجا و کجا و کجا جان شیعیان حفظ کنه، آقا دولت پاکستان اهمیت نمیده؟ بله، براش هزینه داشته باشه. دولت عراق براش هزینه داشته باشه، دولت یمن، بحرین هزینه براش داشته باشه، دست نتونه بزنه به شیعه کسی، جرأت نکنه، خودشون بیان جلو تکفیری‌ها رو بگیرن، خودشون بیان جلو. اون یعنی چی؟ یعنی اینا بازدارندگی لازم رسیدن. چرا میترسن به شیعه دست بزنن؟ بگن یک شیعه خانه امام زمان ایران چیه؟ پشت ایناست، ایران بامو در میافته. ای حالا میتونی بگی این ایران میتونه پایگاه ظهور امام زمان باشه؟ حالا میشه. این راهپیمای اربعین داستان همینه که از همه دنیا 25 میلیون شیعه، عمدتاً شیعه، محبم هستن، مسیحی هم توشون هست، صبی هم هست، میدونم، 25 میلیون شیعه جمع میشن، از نجف میرن به کربلا. نجف شهر بعد از بعدن به وجود اومد. تو کجا به وجود اومد؟ کوفه. نجف چسبیده به کوفه است که حضرت امیر تو کوفه به شهادت رسید، بردن توی بیابونای کوفه دفن کردن حضرت رو، که محل دفن حضرت آدم و بگید نوحه. خب اونجا بدن شد نجف. یک بار دیگه شیعیان دارن از کوفه میرن به کربلا. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اون موقعی که نیومدیم. این بار همه حصارها و مرزها رو بگید میشکنیم. سپاه ابن زیاد هم هست، همه چی هست، از جان بگید میگذریم و نمیترسیم، میاییم و برا هم دیگه از دل و جون مایه میذاریم. آقا تو بیا قضات با من، بیا حسین تنها نباشه، بیا قضات با من دیگه، بیا جا خوابت با من، بیا بیا حسین تنها نباشه. اربعین یک بازگشت به خیشتنه. اون موقع از کوفه نرفتن سمت کربلا، این بار چیه؟ میرن. امروز اثبات حقانیت تشیع، به خدا قسم تمام مردم دنیا داعش رو میشناسن، بعد میگن اینا کیان؟ 25 میلیون آدم ریختن، اینا چرا داعش نمیترسن؟ میگن اینا شیعن. عجب داستان عوض شد. اینا کجا میرن؟ اینا دارن میرن به هولی شراین حسین، به بارگاه مطهر و مقدس حسین میرن. حسین کیه؟ آقا او کسیست که در مقابل ظلم ایستاد و هیهاد من نزله گفت و یزیدی بود و مثل همین ابوبکر بغدادی بود. چه شد نتیجه؟ هیچی کوتاه نیومد. گفت هیهاد من نزله. یه پیغام هم براتون گذاشت در ضمن. چی گفت؟ گفت آی مردم آزاده دنیا، برای آزاده ها پیغام گذاشت، نه برای مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها فلان. گفت دین ندارید؟ آزاد مرد باشید. دین نداری؟ با مرام باش. دین نداری؟ معرفت داشته باش. دین نداری؟ مرد باش. چی شد؟ و هیچی دیگه، من نمیدونی. سرستنش جدا کردن. ای من کسی سرستن کسی جدا میکنه؟ دیگه کسی این سوالو نمیپرسه، چون تو عراق داره میبینه. درسته یا نه؟ واقعا آره دیگه، همین شد. از همه به 6 ماه هم رحم نکردن. این رو هم دارن میبینن. بچه 7 ماه رو، جنین 8 ماه رو رحم مادر بیرون کشیدن، سر بریدن، اهل بیتش هم به اسارت بردن. این رو هم باز بگید دیدن. اصلا دنیا داره به یه سمتی میره تا حسین معرفی شه. میدونی حسین معرفی بشه چی میشه؟ شرایط برای ظهور مهیا میشه. چرا؟ چون آقا صاحب از زمان میاد 5 تا جمله داره، هر 5 تا جمله با یا اهل العالم شروع میشه. یعنی آی مردم کل دنیا، نه یا ای المسلمون، آی مسلمون، یا اهل العالم، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، من اون شمشیر انتقام کشندم. از کی میخوام انتقام بگیرم؟ از کی بگیر؟ از داعشیا، از صهیونیستای پشت پرده کنار انداختن جلو. عجب. یزید، از ابن زیاد، از عمر سعد، از شمر که هر روز دارن زاده میشن. یا اهل العالم، تا میخواد معرفیش کنه برای اینکه بشناسنش، تا برای اینکه بشناسنش میگه چی؟ میگه خودشو به امام حسین معرفی میکنه. چرا؟ چون امام حسین همه میشناسن. یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا. تأکید یا اهل العالم، یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا، یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. اینا دیگه ترجمه هاش روزه است، باز نمی کنه. یعنی امروز با درست معرفی شدن ابا عبدالله ظهور جلو می افته. داریم دیگه تو انجیل هم داریم، یکی از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنن. امروز هم از امتهای مختلف میان تو راهپیمایی اربعین برای سینه زدن. راهپیمایی اربعین خودت داری میرسونی، هماهنگ کردی، میخوای بری نمیری دیگه خود دانی، اونو من نمیدونم. اما اگه نرفتی حداقل کاری که میکنی تو فضای سایبری این طرف اون طرف امام حسین و امام مهدی رو بشناسون. بگو پیامو انگلیسی بلدی بنویسی، نویس کن تو این سایت ها این ور اونور پخش کن، بذار کل مردم دنیا بشناسن. بگید امام حسین ما هدفش این بود، بگید امام حسین ما گفتش که من جلو شما کوتاه نمیام، بگید امام حسین ما تو سپاهش مسیحی هم بود، بگید اینا اثر داره، بگید امام حسین ما خطابش به کل آزاده های دنیا بود، بگید اینا که دارن اینجوری خون و خون بازی را میندازن و آبروی شیعه رو بردن اما نیستن. تا دشمن فهمید این شرایط میتونه امام حسین معرفی کنه، این چیکار کرد؟ سری الان قمه زنی رو کرد بولد و هایلایت. اصلا شیعه میگه اول خون یادشون میفته که مردم دنیا دیگه به این فکر نکنن. بیاید معرفی کنید، نکنید تمومه ها، میتونید نقش داشته باشید در تعجیل در ظهور با معرفی صحیح ابا عبدالله. داری راه پیمایی میری؟ بسم الله. نمیتونی بری؟ شریک باش با اونا، اونا تولید میکنن تو توزیع کن، پخش کن. امام حسین رو بشناسون، یک کلی 5 دقیقه 10 دقیقه. Who is امام حسین؟ امام حسین کیه؟ Who is حسین؟ Where is کربلا؟ کربلا کجاست؟ عاشورا کیه؟ توضیح درست و منطقی بده بذار بفهمه عاشق امام حسین میشه. بذار امام حسین رو بشناسن. تأکید میکنم اما 5 تا جمله 4 تاش مرتبط با امام حسین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدين بين يديه